اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما درباره رهن. گفتیم که شرط تحقق رهن عبارت است از قبض. مادامی که قبض نشده، تنها خوندن صیغه رهن رهن را محقق نمی کنه. مثلا راهن گفت ارهنتو کرد هازا لدینی کرد، این خانه را به تو رهن گذاشتم به خاطر دینی که تو داری به گردن من. مرتهنم گفت قبیل تو. آیا رهن محقق شد؟ نه، باید قبض شود. یعنی رهن را، مورد رهن را به قبض مرتهن بدهد، آن را اخذ کند، و الا محقق نشده. حالا صیغه خونده شده و راهن هم اقرار کرده است که هم صیغه خونده شد و هم مرتهن رهن این اقرار را کرد، یعنی معناش این است که رهنیت محقق شده دیگه. ولی بعدن ادعا می کنه که بله، من اقرار کردم و به شاهدها هم گفتم ای دوتا عادل، شاهد باشید که هم صیغه خونده شد و هم اقباض شد. نه، در واقع اقباض شده بود، این به عنوان اقامه رسم رهن بود. اقامه رسم رهن یعنی چه؟ یعنی به عنوان نوشتن قباله بود. در مقام نوشتن قباله داشتن تنظیم می کردن. گفتم که آقایان شما هم شاهد باشید این رهن محقق شد و قبض هم داده شد. چون اگر اونجا موقع قباله نوشتن اینا رو من اقرار نمی کردم، شاهد اقامه نمی شد، بعدن ممکن نبود دیگه. گاهی دیدید خیلی چیزا قباله رو می نویسن بعد قبض و اقباض حاصل می شود. یه همچو ادعای اگر کرد، حاکم قبول باید بکنه. مرتهن میگه نه خیر، نه آقا، آقای حاکم اصلا قبض شده، او اقرار کرده، اقرار به خود قبض کرده است، نه اینکه اقرار به قباله نوشته. در مقام نوشتن قباله اقرار نکرده، راست راست اقرار کرده و قبض اقباض شده، یعنی رهنیت دیگه محقق شده است. یه همچه اختلافی پیدا شد، حاکم شرع چه کنه اینجا؟ او ادعا میکنه این کار میکنه. حاکم شهر مرتهن و قسم میدهد، او قسم میخوره که اقرار او برای رسم قباله نبوده است، اقرار واقعی بوده است. شارح میفرماید این مطلب که مرتهن هم باید قسم بخوره در صورتی است که اون شاهدین، یعنی عدلین که شاهد هستند، شهادتشون به خود قبض نباشد. اما اگر عدلین شاهد بودن که قبض شد، یعنی راهن تحویل داد مرتهن هم قبض کرد، اونجا دیگه به شهادت شاهدین مطلب ثابت شده است، مرتهن دیگه لازم نیست قسم بخوره. و یا این که اونها شاهد باشن که این اقرار کرد به خود قبض، نه اقرار کرد به رهن، که شاهد باشد من رهن دادم و قبض، بلکه به خود قبض گفت شاهد باشد من قبض کردم، قبض دادم، اقباض دادم. مراد از قبض یعنی تحویل مرتهن دادم. اونجا دیگه حرف شاهدین قبوله. اگر او در خلاف گفته شاهدین حرف بزند، این تکذیب می شود قول شاهدین را، کسی که تکذیب قول عدلین شاهد را بکنه تکذیب او قبول نیست. این یک مطلب از مطالب درس امروز ما. مطلب دوم هم براتون بگم تا انشاءالله که میرسیم اونجا تا بله. گفتیم در تحقق رهن قبض شرط است، باید قبض بشه. اگر قبلا مورد رهن در قبض و تحویل متهم بوده، خانه ای را که شما میخواید رهن قرار بدید به اون کسی که میخواید رهن قرار بدید در دست اوه، خونه در اجاره اوه، در دست اوه، آیا دوباره احتیاج به اذن یا قبض جدید دارد؟ میگه دیگه احتیاج ندارد، این تحصیل حاصل میشود دیگه. حالا در صورتی که در دست مرتهن هست، در دست مرتهن شدن دو حالت دارد، یک به اذن قبلی بوده، یعنی خودش راضی بوده که این مورد نه رهن در دست باشه، قبلا ها رهن نبود، بعدا رهن قرار میده. یه مرتبه او قصد کرده به زور گرفته، آیا در اینجا هم قبض قبلا بوده کفایت میکنه یا نه؟ اینجا دو قول هست. قول شیخ طوسی در این است که قبلا اگر در دست مرتهن بوده اون حساب نیست، باید به اذن جدید، یعنی دوباره اذن بدهد که من اذن دادم در دست تو باشه. غیر از این یه چند زمان هم، چند دقیقه و یا زمان بگذرد که به آن مقدار زمان بگذرد که اون میتواند تحویل بگیرد. مثلا 100 خروار گندم بوده، 100 خروار گندم را تا بکشن تحویل بگیرن یه روز طول میکشه. مرحوم شیخ و علامه هم قائل هستند، میگن هم باید اذن جدید باشد و هم یک زمانی بگذرد، اون موقع قبض محقق میشود و الا قبلا قبض کردن احتیاج به او نیست. اما شارح نظرش بر این است که نه خیر، قبلا قبض شده دیگه احتیاج ندارد اذن جدید داده شود، و یا اینکه گذشت مدت زمانی هم باشد. اینجا یک استدلال علمی هم شده، دیگه خارجش را نمیگم، در عبارت بگم که فورا منتقل کنید به خود عبارت. مطلب اینجا تمام میشود. یکی دوتا مطلب هم در این رابطه هست، خارج لازم نداره گفته بشه. میریم سراغ شرایط و لواحق رهن. گفتار ما فی شروط او فی لواحق. یه مرتبه شروط رهن را، یه مرتبه لواحق، یعنی مسائلی که به احکام رهن لاحقه. اما شرط رهن چند چیزه، یعنی چیزی را که انسان میخواد رهن قرار بده چند تا شرط داره. یک، باید مملوک باشد، ملک خود انسان باشد. دو، قابل قبض باشد، بتواند آن را به او تحویل بدهد. سه، قابل فروش باشد، یعنی طرف اگر چنان که دین را نداد او قابل فروش باشد. همه اینها را که ذکر میکنه باید متفرعاتی دارن. پس اگر ملک ملک خودش نباشد نمیتواند رهن بگذارد. آیا رهنش باطله یا رهنش لازم نیست؟ خواهد گفت که باطل نیست اما رهنش لازم نیست. به این معنا ملک برادرش را رهن گذاشت، رهنش صحیحه، منتها احتیاج به اجازه برادر دارد. برادری که اجازه داد صحیح می شود، اجازه نداد اون موقع باطل می شود. حالا مطالب دیگری هم داریم، ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. طلب الدعا بعد الاقرار بالقبض المواطاته، فاعل ادعا هو اثر میگردد به راهن. بین راهن و مرتهن اختلاف است. راهن اقرار کرده که رهن را قبض داده، اما بعد از این اقرار ادعا میکنه که مواطاتن من للمواطات اقرار کردم. مواطات یعنی قرارداد نوشتن، در قراردادمون مواطات یعنی قرارداد، تواطؤ، همین که توطئه میگن اونم از این مادت ها. فلر ادعا بعد الاقرار بالقبض المواطاته، مفعول ادعا، مواطات را ادعا کنه، علل اقرار و الاشهاد علیه، و اشهاد کند در رهن، این ضمیر علیه را به رهن بزنید، یعنی بگه من اقرار کردم و شاهد گرفتم در رهن. چرا این کارو کردم، این اقرار را و اشهاد را؟ اقامتم، این اقامتم مفعول له است، اقامتم لرسم الوثیقه، به خاطر انجام رسم وثیقه. رسم یعنی علامت گذاری، حالا به زبان ما قباله نویسی، یعنی میگه من برای نوشتن قباله اقامتن رسم وثیقه من این اقرار و اشهاد را کردم. چرا این اقرار و اشهاد را زود کردم؟ حذرن من تعذر ذالک اذا تأخره الى ان يتحقق القبض، ترسیدم من تعذر ذالک، مشار الیه ذالک را بزنید به رسم وثیقه، یعنی رسم وثیقه، نوشتن وثیقه، می ترسیدم متعذر بشه. اذا تأخر الى ان يتحقق القبض، وقتی تأخیر بیفته تا قبض حاصل بشه این یه روز طول می کشید، من قبلا اقرار کردم و اشهاد کردم تا قباله وثیقه نوشته بشود، اگر اینو زودتر این کارو نمی کردم بعدن رسم وثیقه از دستم میرم. یه همچه ادعایی می کنه. سمعت دعواهو، پیش حاکم شهر یه همچه ادعا بکنه، پذیرفته است ادعای او، که نتیجه این که ادعای او پذیرفته می شود، قبول می شود، از اون طرف رو می کند به مرتهن. مرتهن تو چی میگه؟ این میگه که من اقرار کردم، اقرارم به این خاطر بوده، حرفش رو من قبول میکنم، حالا تو چه؟ او هم قسم میخوره نخیر، نخیر این چنین نیست، او راست راست اقرار کرده بود. ها، میگه چرا ما حرف او را بعد از اقرار، داره اقرار زیر اقرار خود میزند، آخه بعد از اقرار این کار به درد نمیخوره، اما اینجا اقرار خودش را داره انکار میکنه، اینجا قبول میکنیم. میگه چرا قبول میکنیم؟ علتش اینه که لجریان العادت بذالک، چون عادت جریان دارد به این که، یعنی قبلا اشخاص اقرار میکنن آقا من خونه را قبض کردم، یا طرف میگه آقا پول خانه را قبض کردم، تو محضر مینویسن که قباله تنظیم میشود، بعدن قبض و اقباض حاصل میشود، به این خاطر یک چنین ادعا بعد از اقرارش قبوله. پس قبول که شد نتیجه فلهو احلاف المرتهن، میتونه مرتهن را قسم بدهد. مرتهن واقع ادعاش این است که نخیر، راست راست اقرار شده. الا عدمها، ضمیر عدمها به مواطات بزنید، یعنی اینم قسم میخوره نه آقا به مواطات نبود، برای مواطات نبود. و انه وقع موقعه، آن اقرار، ضمیر انه را به اقرار بزنید، موقعه هم به اقرار، یعنی وقع الاقرار فی موضعه، فی موقعه، یعنی جای خود مواطات نبوده. هذا اذا شهد شاهدان الا اقراره به، این در صورتی که شاهدان شاهد باشن در اقرار او به رهن، ضمیر این بهی را هم بزنید به رهن، اقرار کنه که به رهن اقرار کرده. اما لو شهدا علی نفس الاقباض، شاهدین شهادت بدن اقبال شده اصلا، اقبال شده. لم یسمع دعواه، ادعای او پذیرفتنیست بگرد که نه نشده. چرا؟ برای اینکه نشده معنیش این است که اینا دروغ میگن، این دوتا شاهد عادل از فیضی آمدن دارن دروغ میگوین، این قبول نیست پیش حاکم. و الا این چنین باشه در دنیا دیگه اثبات دعاوی نمیشود که همه میگن که فلان شاهد دروغ داره میگه، دروغ گفتن، فاسقن، فاجرن. این است که تکذیبه، در حالت که عدالت این شاهدین هم پیش حاکم ثابت شده. لم نسونه دعواهو ولم یتوجه الیمین، دیگه در مرتهن متوجه نمی شود قسمش بدیم. و کذا لو شهده علا اقرار بهی علا اقراره بهی فانکر الاقراره، همینطور اگر شهادت بدهند علا اقراره، زمین اقراره را بزنید به راهن، بهی را بزنید به قبض، یعنی عادل ها شهادت بدن که او اقرار کرده قبض شده است، تحویل داده است، اینجا هم حرف او قبول نیست. لأنه تکذیب للشهود، برای اینکه آن اقرار یعنی اینکه ادعا می کنه، این انکار ضمیر انه را بزنید به اون انکار، انکار ذکر نشده از انکره به دست میاد. لأنه آن انکار تکذیب للشهود، شاهدها عادلها را دروغ و قلم دادن است. ولن ادعا الغلط فی اقراره، اگر نه بگه من اقرار کردم اما غلطی بوده. چرا غلطی اقرار کردی؟ میگه که بله وکیل من به من گفت من تحویل دادم به مرتهن، به قبض مرتهن در آوردم، وکیل من گفت، پسرم گفت، برادرم گفت، نماینده من گفت، من هم به استناد گفته پسرم گفتم که این کار شده است و الا رفته رفته من اقرار نکردم. اگر ادعا کند اقرارش غلطی بوده و آن را توجیه کنه، توجیهش هم قابل قبول باشد، بله عیب نداره، بازم قبول میکنیم. ولد ادعا الغلط فی اقراره و اظهر تعویلا ممکنا، اظهار کند یک تعویل، یعنی بر اقرارش تعویل ممکن، توضیح دادم تعویل ممکن اینه، میگه که من اقرار کردم به خاطر گفته پسرم، برادرم، وکیلم. فلا او احلاف المرتهن ایزام، در اینجا هم حرفش قبوله، مرتهن را قسمش میدهن، اگر قسم نخوره او حاکمه. و الا فلا علال اقوى، و الا یعنی اگر توجیه نکنه، تعویل نکنه، بگه من غلطی اقرار کردم، اونجا قبول نیست. ولو کان الرهن فی ید المرتهن فهو قبض، اگر رهن در دست خود مرتهنه، یعنی از اول این خانه در دست مرتهنه، بعدم رهن قرار داد، فهو قبض دیگه، پس در دست متهم بودن خودش قبضه. لصدق کونه رهنن مقبوزن، برای اینکه اینجا دیگه رهنن مقبوزن صدق میکنه. ولا دلیل علی اعتباره مبتدعن بعد العقد، دلیل نداریم که بعد از عقد دوباره ابتدایی باشد، یعنی یک قبض ابتدایی لازم نیست، قبض استمراری هم کفایت میکنه، یعنی قبلا قبض شده بود الان استمرار داره، دیگه مبتدعا لازم نداره. و اطلاق العباره یقتضی عدم الفرق بین المقبوض باذن و غیره، مصنف گفت که فی ید مرتهن باشد فهو قبضون، دیگه از عبارت به دست میاد مطلقا قبضون، اهم از اینکه در دست او بودن به عنوان قصد باشد یا به رضایت مالک. بی اذن و غیره کل مخصوب، مثل مالی که قصد بشه. و بهی سره فی الدروس، و به اون اطلاق ضمیر بهی به اطلاق بزنید، در دروس به اطلاق تفریح کرده. ولوتو واحدون، یعنی وچ یکی دیگه، قصدن یا عقد کند قبض کند یا بی رضایت، طریق یکیه، وچ یکیه. و این کان منهی ین ان القبض هنا، ولو اینکه در صورت قبض قصد منهیه، یعنی وقتی که به عنوان قصد قبض کرده این قبض منهیه، لأنه فی غیر العباده غیر مفسد، ضمیر انه به نه، یعنی نهی در غیر عبادت مفسد نیست. گفته ان نهی در عبادت مفسده، مثلا در نماز نهی کرده لباس نجس نپوش، لباس حریر نپوش، مرد حریر نپوشد، اگر بپوشد مفسده، یعنی نماز باطله. اما در در معاملات غیر عبادات نهی موجب فساد نیست. اینجا همینطور، اینجا درست معامله است و نهی هم شده، موجب نمی شود که این رهن باطل بشه. و قیل لا یکفی ذلک لانه على تقدیر اعتباره فی اللزوم رکنم. یه قولم هست که لا یکفی ذلک، مشاله ذلک به قصد بزنید، یعنی قصد کفایت نمی کنه برای اینکه لانه قبض بنابر اعتبار آن قبض در لزوم رکن است، یعنی یکی از ارکان رهن قبضه. فلا یعتد بالمنهی عن منه، پس اعتنا نمی شود به منهی عن از اون قبض، یعنی قبضی که به صورت قصد باشد به درد نمی خوره. و انما لا یقتضی الفساد حیث تکمل الارکان. ایشون گفت مفسد نیست، نهی در معاملات مفسد نیست، اونجایی که ارکان کامل بشه نهی مفسد نیست، اما اینجا رکن رهن قبض است او محقق نشده. و لهذا لا یعتد به لابتدعه فی غیر اذن راهب، بدین جهت اعتنا نمی شود به اون قبض، ضمیر بهی را بزنید به قبض، ابتدعه را هم بزنید به قبض، یعنی قبض را شروع بکنه بعد از اذن فی غیر اذن راهن. ما گفتیم قبض لازمه وقتی که عقد خونده شد بدون اذن راهن بره قبض بکنه، این قبض به درد نمیخوره که، ولو بعد از عقد ابتدعه، اما بدون اذنه. و علال اکتفا به، حالا بنابر این که ما گفتیم به قبض از قبلی کفایت میشود، لا یفتقر الى اذن جدید فی القبض. مصنف میگه دیگه احتیاج به اذن تازه ندارد، ولا الى مضی زمان، به گذشت یه چند دقیقه یا یه چند ساعت هم احتیاج ندارد. بگیم اول قبض کرده، حالا که صیغه رهن خونده شد دوباره باید اذن داده بشه برای قبض، دوباره باید یه چند ساعت بگذرد که تحویل دادن گرفتن در اون چند ساعت ممکن بود، احتیاط به اینا ندارد. الى موضی زمان یمکن و فیه تجدیده، در تجدید قبض موضی زمان لازم نداره. چرا لازم نیست؟ این دلیل شهید اول است. شیخ و علامه مخالف این قول هستن ها. ایشون میگه لتحقق القبض قبله، برای اینکه قبض محقق شده است قبل از اذن، ضمیر قبله به اذن بزنید، قبل از اذن محقق شده دیگه، اعتبار امر آخر تحصیل للحاصل، دوباره یه چیزی دیگر معتبر بدانیم تحصیل حاصله، یعنی قبض آمده، قبض چیه؟ به دست او وارد شدن، به دست او قرار گرفتنش دیگه، تمامه دیگه. ولی الاصل، دلیل دیگرم این است که اصل این است که احتیاج به اذن جدید مضی زمان ندارد. پس این نظر مصنف ما شد، قبلا قرض شده باشد احتیاج به هیچی ندارد. اما شیخ طوسی و علامه گفتن دو چیز باز لازمه، اذن جدید، مضی زمان یمکن القبض فی، و قیل یشترطان فی مطلق القبض سابق. یه قول است که در مطلق قبض سابق هر دو شرط است، نایب فاعل یشترطان نور چشمانن، دو چیزه، اذن مضی زمان، این دو شرط است. و قیل فی غیر صحیح، این قیله دوم مربوط به علامه حلیه، اون قیله اول مربوط به شیخ طوسیه. و قیل یعنی علامه هم فرموده اگر قرض صحیح نباشد، یعنی قرض از اول قصب باشد، اونجا شرط است اذن جدید، شرط است مضی زمان. لان المعتبر منه ما وقع بعد الرهن، این علت است به گفته علامه و شیخ. اینا میگن معتبر از قرض آن است که بعد از رهن واقع بشه، قرض قبل از صیغه به درد نمیخوره. و هو لا یتم الا باذن، آن ممکن نیست مگر اذن بشه. کل مبتدا، مثل قرضی که بعدن قرض جدید. ولی اذن فیه یستدعی تحصیله، اذن در قرض مستدعی وصول آن است. تحصیله ضمیر تحصیله برمیگرد به مرهون، یعنی مورد رهن. و من ضروراته مضی زمان، از ضروریات آن تحصیل، ضمیر ضروریاته بنده به تحصیل، یعنی از ضروریات تحصیل مضی یک زمانی است که فهو دال علیه بالمطابقه. پس فهو آن قبض دلالت می کند علیه به اون تحصیل، ضمیر علیه را بزنیم به تحصیل، به تحصیل به مطابقه. و علی الزمان بالالتزام، به گذشت زمان دلالت می کند به دلالت التزامی. سرتون بلند کنید به من نگاه کنید، از من انشاءالله خیلی بدتون نمیاد ها؟ یا نفی ماهیت می کنید کمم بدتون نمیاد ها؟ خیلی بدتون از من نمیاد ها؟ اصلا بدتون نمیاد انشاءالله، چون این همه سرتون در میارم میارم. دلالت میدونید که یک دلالت مطابقیه، یک دلالت تضمنیه، یک دلالت التزامیه. در منطق خوندید دیگه همه تون. انسان حیوان و ناطق، انسان دلالتش به حیوان و ناطق مطابقیه، انسان دلالتش به حیوان تنها یا به ناطق تنها تضمنیه، انسان دلالتش به ذهن تضمنی، تطابق التزامی. ایشون میگن اینجا قبض یه دلالت تطابقی دارد، یه دلالت التزامی دارد. دلالت تطابقی قبض عبارت از حصول، حصول مرهون رهن حاصل بشود در دست مرتهن، این دلالت تطابقی دیگه. دلالت التزامیش این است که مضی زمان باشد، یعنی یک زمان لازم دارد دیگه، یه دقیقه ها، بعضی چیزها دو ساعت، بعضی چیزها حصولش دو روز طول میکشه که تا به دست او حاصل بشود دیگه. پس در مونه نفی قبض دلالت تطابقیش حصوله، حصول مرهون است در دست، یعنی این دلالت تطابقی حاصل شده در دست مرتهن از اول بوده. اما دلالت التزامی است که یک زمان هم باید بگذرد، اون که حاصل نشده. پس نتیجه این شد، شیخ علامه استدلال می کنند مال مرهون قبلا در دست مرتهن بوده، بعدا صیغه رهن خونده شد، هم احتیاج به اذن جدید دارد و هم احتیاج به مضی یک زمانی که یمکن و تحصیل و فیاد المرتهن لازم دارد. چرا؟ قبض به حصول آن در ید مرتهن مطابقتا دلالت دارد او حاصل شده، اما التزاماً مضی زمان او حاصل نشده، باید او را منتظر باشید. این استدلال زیبا کاملا واضحتون شد. فهو ضمیرها را هم درگردانیم. فهو پس قبض دال علیه، ضمیر علیه کجا برمیگردد؟ حصول، حصول تحصیل، دال است بر حصول و تحصیل بالمطابقه. و علی الزمان بالالتزام، به مضی زمان دلالت دارد، به دلالت التزامی توضیح داده شد. لکن مدلول المطابقی منتقن، آن مدلول مطابقی آن اینجا نیست. چرا نیست؟ چون قبلا دیگه تحصیل شده دیگه، تحصیل حاصل درست نیست که. لافضائه الی تحصیل الحاصل، دوباره بگیم آنچه که در دستش دوباره در دستش اون تحصیل حاصله، یا اینکه و اجتماع الامثال دوباره بگیم که آنچه که در دست او دوباره در دست او قرار بگیرد این اجتماع مثلینه، امثال یعنی مثلها، اجتماع مثلها هم معاله. پس تحصیل حاصل شده اما فیبقى الالتزامی، دلالت التزامی است که موضوع زمان او باقی میمونه. اما ویوز این استدلال به این دقت شیخ و علامه را شهید ثانی میکوبد به منع اعتبار مقید بالبعدیه، منع میکنیم مقید به بعدیت را، یعنی قبض مقید به بعدیت را منع میکنیم. لازم نیست که قبض مقید باشد به بعد از عقد، بل الاعم مراد از قبض اعم است، قبل از عقد باشد یا بعد از عقد. و هو حاصل دیگه، و هو آن قبض اعم هم حاصل، زمین رو به اعم بزنید. و زمان المدلول علیه التزاما من توابعه، زمانی که التزاما دلالت دارد از توابع قبضه، وقتی قبض حاصل شده دیگه لوازمش هم حاصل شده دیگه، دیگه لزوم ندارد که دوباره بگیم موضوع زمان. و مقدماته، یعنی آن زمان از مقدمات قبض است دیگه، قبضم حاصل شده، مقدماتش حاصل شده دیگه، دیگه احتیاط ندارد دوباره تا یک دو ساعت یا یک روز. بله صیغه رهن خونده شد، مال مرهونم در دست مرتهنه، بگیم هنوز رهن محقق نشده، باید دو ساعت بگذرد زمانی که ممکن است تحویل بگذرد تا قبض محقق بشود. بعدیت این چه حرفیه دارید میزنید؟ آی شیخ طوسی علامه خیلی قشنگ داره رد میکنه، زیبا رد میکنه. به هر صورت فیلزم من عدم اعتباره انتفاع، ضمیر اعتباره بزنید به تحصیل، انتفاع او را بزنید به مضی زمان، یعنی از عدم تحصیل جدید لازم میاد عدم لزوم مضی زمان، مضی زمان لازم نبه مرتل بشه. نعم لوکان قبضه به غیر اذنه، بله اگر بدون اذن قبض کرده بود، یعنی قصد کرده بود، دزدیده بود، توجه اعتبارهم، اعتبارها بر اونجا متوجه است، اعتبارهاست بر نسخاتون یا چی هست؟ اعتبارهما، به خاطر هم میخواستم بپرسم، توجه اعتبارهما، متوجه است اعتبار هم آن اذن جدید و هم مضی زمان، یعنی از نو اذن باید بده، ضمیر اعتبارهما به اذن و مضی زمان برگردد. لما تقدم دلیلش گذشت دیگه، و علی تقدیره فالزمان باق الى ان یتحقق ما یزیله، به هر نحو زمانت باقیه تا اینکه مزیل زمانت به وجود بیاد، یعنی دیگه ضامن هست تا اونجایی که یکی از اونهایی که ضامن بودن را از بین میبرد اذن باشد، اجازه باشد. متوجه شدید؟ یعنی در دست مرتهن است، مرتهن عهده‌دار است تا اون موقعی که یکی از سببهای مزیل ضمانت پیدا بشود، من قبل المالک، از طرف مالک رهن، علی الاقوام. ولو کان الرهن مشاعا فلا بد من اذن شریک فی القبض او رضاه بعده، خانه مشترک بود، نصف خانه مال شما بود، نصفش مال برادرتون، تقسیم نشده بود، مشا بود، شما خانه را پیش کسی رهن قرار دادید، در حالتی میتونید تحویل مرتهن بدید که شریکتون اذن بده یا بعد از تحویل اجازه بده، و الا جایز نیست. فلا بد من اذن شریک فی القبض او رضاه بعده، یا راضی باشد بعد از قبض، ضمیر بعده به قبض بزنید. سوا اون کان مما یونقل امدا، منقول باشد مثل فرش یا منقول نباشد مثل خانه، لاستلزامه التصرف في مال الشريك، برای اینکه این تصرف در مال شریک و مستلزمه، جایز نیست. شریک بدون اذن شریک حق تصرف نداره. یه دیوار مشترک دارید، این دیوار این طرفش خانه شما، اون طرفش خانه همسایه است، نه شما یه دونه میخ میتونه به این دیوار مشترک بکوبید نه اون طرف. هیچ کدوم حق تصرف ندارد مگر به اذن شریک. اون به شما اجازه بده، شما به اجازه بدید. مال مشترک را تصرف جایز نیست، به خلافی که سلیقه بعضی ها که این خلاف شرع است. مادامی که شریک جادی تصرف ندارد، حق تصرف در مال مشترک وجود نداره. این است که وهو منهی عن بدون اذنه، بدون اذن منهی عن است. فلا یعتد به شرعان، شرعان به آن قبض اعتنا نمی شود. اما ایشون میگه که بعضی جاها تصرف نیست، مثلا یه باغ است، نصفش مال شما، نصفش مال برادرتون، رهن گذاشتید، در اختیار مرتهن قرار دادید. مرتهن که نمیره اون چه دست روی آن قرار بدهد، همین اندازه تخلیه کافیه دیگه، دیگه تصرف نیست که جایز نباشد. این است که اشکال میکنه. و یشکل فی ما یکفی فیه مجرد تخلیه، در قد مجرد تخلیه کردن یعنی خالی کردن، آزاد گذاشتن. فانها لا تستدعی تصرفن، تخلیه تنها موجب تصرف نیست، بل رفع ید راهن عنه، بلکه این تخلیه رفع ید راهن است از آن، یعنی راهن دستش را از روی آن ورداش خالی کرد که مرتهن تصرف کنه. و تمکینه منه، امکان دادن است به آن مال منه بر مرتهن. و علی تقدیر اعتباره، پس بنابر این که اذن معتبر است، فلو قبضه و ضمیر اعتباره را متوجه شدید دیگه، اذن شریک یا اجازه معتبر است. فلو قبضه بدون اذن شریک و فعل محرما، اگر بدون اذن شریک رهن گذاشت، تحویلم داد، کار حرام مرتکب شد، فهل یتم القبض، آیا قبض تمامه؟ رهن صدق می کنه؟ قولان دو قول، منشأه من نهی المانع، قول اول این است که نه این باطل است و رهنشان باطله. منشأ دو قول، اول نهیت مانع است، کما لو وقع بدون اذن راهن، چنانچه بدون اذن راهن اگر قبض حاصل میشد باطله، این هم همینطور. و هو اختیار المصنف، مصنف هم این قول را اختیار کرده. و این نهی، این قول دوم است که بدون اذن شریک تحویل داد، گناه کرد، اما قرض محقق شد، رهن صحیح. ان النهی انما هو لحق الشريك فقط، به خاطر حق شریک است، للاذن من قبل الراهن، چون از جانب خود راهن نسبت به سهم خودش اجازه است. الذي هو المعتبر شرعا، شرعا اذن او در حق خودش معتبر بود. و هو اجرد، این قول را اختیار کرد، یعنی بدون اذن شریک تحویل داد، قرض داد، رهنش صحیح هست و قبضش هم محقق است. ولو اتفقا علی قبض الشریک جاوزا، اگر متفق شدن فاعل اتفقا راهن و مرتهن، هر دو موافقت کردن که در تحویل شریک باشه، مرتهن گفت به من تحویل داده، دست خود شریکت باشه، اگر اتفاق کردن که دست شریک باشه، جاوزا فیعتبر سماعه الاذن فیه، معتبر است سماعه برگه به شریک، شریک بشنود اذن را در باره آن. ولکلامو اما فی شروط او اللواحق، گفتار ما یکی در شروطه، یکی هم در لواحقه. شروط آن است که قبل از رهن اینا شرطه، لواحق آن است که احکام آن را. اما فی شروط، اما فی شروط او اللواحق، الاول مقتدسا، شرط الرهن، چند چیز را شرط رهن می داند. چیه؟ یک، ان یکون عینن، باید عین باشد، منفعت نمی تونه رهن باشد. دو، مملوکتن، ملکش باشد، ملک غیر را نمی تونه رهن قرار بده. سه، یمکنو قبضها، تحویل دادن گرفتنش ممکن باشد، 4 و یکی و بیوها، این 4 چیز را از شروط نقل کرد. بیش صحیح باشد. خواهیم گفت چگونه. هذه الشرائط منها ما هو شرط صحت. این شرایط شرط صحته، یعنی هر کدوم نباشد رهن باطله. اما وهو الاکثر، اکثر شرط صحته. بعضی ها شرط صحت نیست، شرط لزومه. اون کدومه؟ مملوک بودن شرط صحت نیست، یعنی اگر ملک غیر را رهن قرار بده باطل نیست، اما لزوم ندارد مگر به اجازه صاحبش. ببین و منها ما هو شرطون فی لزوم. بعضی از این 4 شرط در لزوم کلمملوکیه، مثل مملوک بودن. چرا؟ به اعتبار رهن ملک غیر، چون ملک برادر را بدون اجازه میتونه، بعدن اجازه میگیره. لا یضر ذلک و لا یضر ذلک، میگه ذلک اشارهش به این است که بعضی ها شرط صحته، بعضی ها شرط لزومه، اما همه را گفت شرط. شروط میگه این مانعی ندارد. چرا؟ لانها شروطون فی الجمله، شرط لزوم هم یک نوع شروط دیگه. ولأن المملوکیه تشتمل على شروط صحت، مملوکیت یک قسمت هم شروط صحت را نشون خواهد داد. فی بعضی محترزاتها، محترزات اسم مفعول بخوانید، یعنی در بعضی احترازها که خواهد گفت مملوکیت، گفتم از فلان چه احتراز کنیم، نشون خواهد داد که شرط صحت هم خواهد شد.